وزارت دفاع افغانستان میشنوین که موجودیت نیروهای خیالی را در صفوف اردوی ملی با شدت رد کرده. ایره هم میشنوین که وزارت خارجه افغانستان گفته که به هیچ کس اجازه نمیده که از هویت افغانی بر ضد کشورهای دیگه استفاده کنه. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان با سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده که به هدف بحث و تصامیم مشترک روی موضوعات عمده منطقه یک کنفرانس را به سطح کشورهای منطقه برگزار کند. قرار است وزیر خارجه روسیه با نمایندگان اپوزیسیون سوریه به روز جمعه در مسکو دیدار کند و رهبران کوسوو و سربیا در یک اجلاس توافق کردند که با گفتگوهای بیشتر به سطح بالا در مورد عادی شدن روابط ادامه دهند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که وزارت داخله مکلف است که به اساس حکم لوی سارنوالی در قسمت گرفتاری نوتن است محافظین عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری اقدام کند. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری در کابل گفت
لوی سارنوالی و نهادهای عدلی قضایی افغانستان با استقلالیت و شفافیت کامل کار میکنن. اونا هم حکم خود صادر کردن تا که نو تن از نگهبانان معاون سابق ریاست جمهوری به توقیف شوند و وزارت امور داخلی افغانستان مکلف است تا او کار انجام بدن و اگر نشد لوی سارنوالی استقلالیت کامل عدلی و قضایی مشمول دارن که در حکومتش مداخله نمیکنه. اونا گام های بعدی خود باز میتونن که امرایتان شدید.
پیش از این وزارت داخلی افغانستان گفته بود که در مورد احضار کردن نو محافظ معاون اول ریاست جمهوری اقدام می شود. به گفته مسئولان لوی سارنوالی این نوتن به بدرفتاری با احمد اشچی والی پیشین جوزجان متهمند. رئیس جمهور افغانستان می گوید که سازمان ملل متحد به هدف بحث و تصامیم مشترک روی موضوعات عمده منطقه یک کنفرانس را به سطح کشورهای منطقه برگزار کند. محمد اشرف غنی این خواست را امروز در دیدار با معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور سیاسی در ارگ گفت. در ارگ مطرح کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی در این ملاقات مناسبات و روابط برخی از دولت‌ها با عناصر غیر حکومتی را برای ثبات و پیشرفت منطقه قابل نگرانی دانست. در خبرنامه به نقل از معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی آمده است که این سازمان به خاطر حل مناسب مسائل منطقوی آماده هر گونه همکاری است. وزارت خارجه افغانستان میگوید به هیچ کشور اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان و هویت افغانها بر ضد کشور سیومی استفاده کند. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت
دولت جمهوری اسلامی افغانستان به هیچ کسی به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد هم از خاک افغانستان و یا هم از نام شهروندان افغانستان یک کشوری علیه کشور دیگری علیه منافع کشور دیگری استفاده میکنه.
جزئیات بیشتر در این مورد در جریان همین برنامه. رسانه‌های ایالات متحده گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور سر از امروز به اجرای اقدامات گسترده ضد مهاجرت دستور خواهد داد. این اقدامات ممنوعیت موقت بر پناهندگان و تعلیق ویزه سفر به آمریکا برای شهروندان سوریه، عراق، ایران و دیگر کشورهای مسلمان را در بر می‌گیرد. به اساس گزارش خبرگزاری های رویترز و اسوسییتد پرس، این ممنوعیت برای چند ماه تا زمانی که مقام ها روند بررسی های مشخص و دقیق را روی دست گیرند ادامه خواهد یافت. در گزارش ها اما آمده که اقلیت های مذهبی که از آزار و اذیت فرار می کنند از این اقدامات مستثنا هستند. به اساس یک دستور دیگر، صدور ویزه سفر به امریکا برای شهروندان سوریه، عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن ممنوع خواهد شد. قرار است سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با نماینده های اپوزیسیون سوریه به روز جمعه در مسکو دیدار کند. این را وزارت خارجه روسیه امروز پس از آن اعلان کرد که روسیه، ایران و ترکیه گفتند مشترکاً آتش بس 3 هفته‌ای را در سوریه به اجرا می‌گذارند. این 3 کشور این وعده را به روز 3 شنبه در یک اعلامیه مشترک سپردند. این اعلامیه در پایان گفتگوهای 2 روزه در آستانه پایتخت قزاقستان نشر شد. در همین حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که امروز در پارلمان این کشور در مسکو صحبت میکرد گفت یک نشست حکومت سوریه و اپوزیسیون مسلح در 23 و 24 جنوری در آستانه برگزار شد. نتایج آن پابندی روی پیشرفت یک رای حل سیاسی به نزای سوریه مطابق به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. با مذرت، مسکو و تهران در جنگ داخلی 6 ساله سوریه از حکومت رئیس جمهور بشار اسد حمایت میکنند، در حالی که انقره از اپوزیسیون سوریه پشتیبانی مینماید. و رهبران کوسوو و سربیا اواخر روز 3 شنبه در یک اجلاس در بروکسل توافق کردند که به گفتگوهای بیشتر به سطح بالا در مورد عادی شدن روابط ادامه بدهند. الکساندر ووسیک صدر اعظم سربیا پس از ملاقات ناوقت دیشب گفت توافق کردیم که گفتگوها را به سطح مقامهای بلندپایه در روزهای آینده ادامه بدهیم.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. وزارت دفاع افغانستان موجودیت نیروهای خیالی در صفوف اردوی ملی را رد می کند.
یک بار دیگر رد می کنم که در میان نظامیان مسلح اردوی ملی سربازان خیالی وجود ندارد. سیستم های بایومتریک، حرم و بانکی فعال است و همین دلیل ما رد می کنیم.
وزارت خارجه افغانستان می گوید به هیچ کس اجازه نمی دهد تا از خاک این کشور و هویت افغانی بر ضد کشور سومی استفاده کند. در گزارش تازه ترانسپرنسی انترنشنال یا سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان این بار از جمله 3 کشور مفسد جهان نیست. در این حال ریاست جمهوری افغانستان می گوید برای ادامه همین پیشرفت تلاش می شود.
مرکز عدلی قضایی از روز که کار خود آغاز کردن روی چندین موضوع یا قضایی فیصله خود داشتن و چندین محاکمه علنی هم داشتن در بخش مختلف.
و عکس العمل ها و بیانات اخیر زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان را هم می شنوید که به ادامه حضور سربازان آمریکایی در افغانستان ابراز امیدواری کرده است.
خوش میکنید که پیشرفت طالب و داعش و اینا رو به طرف آسیای میانه توسط آمریکایی ها بگیرن و در عین زمان طالب ها رو هم کمک بکنن تا یکی طالب ها هم مقاومت بیشتر بکنن در مقابل نیروهای آمریکایی.
با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی. زرغون منگل سام رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. وزارت دفاع افغانستان یک بار دیگه موجودیت سربازای خیالی را در صفوف اردوی ملی به شدت رد کرده. دولت وزیری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که در جریان دور دوم بررسی سربازان سیستم بایومتریک روشن شده که در صفوف اردوی ملی هیچ نیروی خیالی وجود نداره. از طرف دیگه اعضای ولسی جرگه و کارشناسای امور نظامی موجودیت سربازای خیالی را در صفوف اردوی ملی تایید کردن. فرشته ندا جزئیات داره.
وزارت دفاع افغانستان میگوید بر اساس دستور رئیس جمهور غنی تحقیقات در این مورد را انجام دادند که در نتیجه نشان می‌دهد که در صفوف نیروهای اردوی ملی سربازان خیالی وجود ندارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز 4 شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نتایج ابتدایی تحقیقات سیستم بایومتریک نشان می‌دهد که در میان نیروهای اردوی ملی یک سرباز خیالی هم وجود ندارد. آقای وزیری همچنان گفت علاوه بر این توزیع معاشات از طریق سیستم بانکی نیز برای روشن شدن این مسئله به آنها کمک کرده است.
یک بار دیگر رد می کنم که در میان نظامیان مسلح اردوی ملی سربازان خیالی وجود ندارد. سیستم های بایومتریک، حرم و بانکی فعال است. به همین دلیل ما رد می کنیم و این مسئله برای ما قابل قبول نیست.
یک ماه قبل در گزارش سیگار یا مفتش خاص آمریکا از بازسازی افغانستان آمده است که در صفوف اردو و پلیس ملی هزاران سرباز خیالی وجود دارد. این در حال است که یک هفته پیش نیز روزنامه وال استریت جورنال نوشته است که امریکا پروسه پرداخت معاش برای 30,000 سرباز خیالی افغان را متوقف ساخته است. در روزنامه نوشته شده که برای آن ده سربازان معاش پرداخته می شود که در سیستم بایومتریک در مورد آنان معلومات وجود داشته باشد. اما سخنگوی وزارت دفاع در مورد متوقف شدن پرداخت معاشات 30,000 سرباز از سوی امریکا ابراز نظر نکرد. از سوی هم کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه موجودیت سربازان خیالی را در صفوف اردوی ملی تایید می کند. عبدالحی آخوندزاده یک تن از اعضای این کمیسیون می گوید هنوز هم 50% سربازان خیالی در صفوف اردو در ولایت دوردست وجود دارد.
هنوز هم مسئله سربازان خیالی از سیستم بایومتریک وزارت دفاع کدام نتیجه مشخص و مثبت نداده. گفته می توانم که هنوز هم از مرکز کابل الا ولایات دوردست 50% سربازان اردوی ملی و پلیس ملی خیالی اند.
آقای خانزاده می گوید موجودیت سربازان خیالی در صفوف نیروهای امنیتی روی جنگ روان با مخالفین مسلح تأثیر ناگوار دارد. در این حال برخی از تحلیلگران نظامی نیز از موجودیت سربازان خیالی در صفوف اردوی ملی سخن می زنند. عتیق الله امرخیل یک تن از این تحلیلگران در صحبت با رادیو آزادی گفت
اگر دیده شود فرار سربازان در صفوف اردو وجود دارد، برخی اوقات سربازان غیرحاضر می باشند و در برخی حالات نیروهای اردوی ملی وظیفه را ترک می کند. بنان با توجه به این همه این مسائل وجود دارد.
آقای امرخیل تاکید می کند باید مسئله سربازان خیالی در صفوف اردوی ملی به اساس یک تفتیش مشخص بررسی گردد تا از این طریق نگرانی های جهانی رفع گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان گفته به هیچ کس اجازه نمیده تا از هویت افغانی بر ضد کشور سومی استفاده کنه. این اظهارات پس از او صورت میگیره که شماری از رسانه های هندی به نقل از ادارات استخباراتی او کشور گزارش دادن که احتمال میره پاکستان تلاش کند تروریستا را با استفاده از پاسپورت افغانی به هند بفرسته. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه افغانستان اطمینان می‌دهد که از خاک و مردم این کشور بر ضد سایر کشورها استفاده نخواهد شد. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت این کشور در پیوند به این مسئله جدی است.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان هیچ وقت به هیچ کسی به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد هم از خاک افغانستان و یا هم از نام شهروندان افغانستان و یا از خود شهروندان افغانستان
این اظهارات در حال صورت میگیرد که برخی روزنامه‌های هندی به نقل از اداره استخباراتی رای آن کشور نوشتند که احتمال می‌رود توریستان پاکستانی با استفاده از پاسپورت‌های افغانی برای داخل شدن به هند تلاش کنند. روزنامه ایندیا تودی نوشته که بسیاری از گروه‌های توریستی در پاکستان تلاش می‌کنند تا با استفاده از هویت افغانی به هند داخل شوند و ممکن بعضی از این توریستان پاسپورت های جعلی افغانی را به دست آورده باشند. به اساس معلومات منبع شماری از گروه های تروریستی در آستانه برگزاری روز جمهوریت هند که قرار است روز پنجشنبه تجلیل شود این تلاش هایشان را شدت بخشیدند. تلاش کردیم تا در این رابطه نظر سفارت پاکستان در افغانستان را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم. در این حال یک منبع معتبر در حکومت افغانستان به رادیو آزادی تایید کرده است که گمان می رود شماری از اتباعی پاکستانی تلاش هایشان را برای گرفتن پاسپورت های افغانی تسریع کرده باشند. در این حال محمد نعیم لالای حمیدزه یک عضو ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که استفاده از هویت افغانی از سوی اتباعی خارجی بر ضد سایر کشورها حرف نو نیست و با گفته ای وی باید ادارات استخباراتی در این بخش مسئولیتشان را به خوبی ادا کنند.
برخی افراد پیش از این نیز تلاش کرده بودند تا از هویت افغانی سوء استفاده کنند و حالا هم سعی می کنند تا از پاسپورت افغانی استفاده کرده و از این طریق افغانستان را بدنام بسازند. تا زمانی که ادارات استخباراتی ما به گونه درست فیلتر نشده و اساکر سرحدی ما تقویت نشوند این روند ادامه خواهند داشت.
با گفته آقای حمیدزه اگر حکومت افغانستان جلو سوء استفاده از هویت افغانی از سوی برخی علاقات خارجی را نگیرد این مسئله به اعتبار این کشور به سطح جهان بیشتر از پیش صدمه خواهد زد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از کارشناسای امور سیاسی افغان میگن که روسیه به خاطر جلوگیری از پیشرفت تروریسم به کشورهای آسیای میانه ادامه حضور نیروهای آمریکایی را در افغانستان ضروری میدانه. این اظهارات پس از او صورت میگیره که نماینده خاص روسیه بر افغانستان و پاکستان اخیراً گفت که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وضعیت را بدتر میسازد. قبل از اینکه البته این گزارش تا لحظات بعد به شما داریم، قبل از اینکه این گزارش بشنوین، خوشخبری در رابطه با موضوع مبارزه علیه فساد در افغانستان به شما داریم. در گزارش تازه ترانسپرنسی انترنشنال یا سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان امدف از جمله 3 کشور مفسد جهان نیست. سازمان شفافیت بین الملل در گزارش تازه خود افغانستان از جمع 176 کشور فاسد مقام 169 داده. ای در حال است که سال گذشته امی سازمان افغانستان از سومین فاسدترین کشور جهان خوانده بود. فرشته نگاه جزئیات داره.
سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را در جمع فاسدترین کشورهای جهان در رده 169 قرار داده است. در گزارش تازه این سازمان افغانستان در میان 176 کشور با داشتن 15 امتیاز در رده 169 قرار گرفته است. پس از افغانستان، لیبیا، سودان، یمن، سوریه، کوریای شمالی، سودان جنوبی و سومالیا به حیث فاسدترین کشورهای جهان رده بندی شدند. در گزارش سال پیش این سازمان، افغانستان پس از سومالیا و کوریای شمالی سومین فاسدترین کشور جهان بود، اما این بار با چند رده صعود توانسته از 3 فاسدترین کشورهای جهان خود را بیرون کند. اما سوال اینجاست که افغانستان چگونه توانسته خود را از جمع 3 فاسدترین کشور جهان بیرون نماید؟ آرون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت رئیس جمهور اشرف غنی بر اساس تعهداتش در مبارزه علیه فساد میکانیزم‌هایی را ایجاد کرده و اصلاحات قابل ملاحظه‌ای را آورده است.
از دیدگاه رئیس جمهور، مسئله ثبات و صلح افغانستان منوط به ایجاد حاکمیت قانون است و از بین بردن فساد است و ایجاد یک میکانیزم حسابدهی عمومی است که تمام حراکم دولتی و اشخاصی که در حکومت کار میکنن یا بیرون از حکومت محسسات هستن بر ملت حساب بدن. در سای مختلف ما شما شاید اقدامات مختلف بودیم و در او ارسا تغییرات مثبت هم به وجود آمده.
چخانسوری گفت تلاش های حکومت در امر مبارزه با فساد اداری به شدت ادامه خواهد یافت تا سطح فساد در افغانستان کاهش بیابد. با ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان، رهبران این کشور به مبارزه با فساد اداری که یکی از خواستهای دیرینه جامعه بین المللی و کشورهای کمک کننده است تعهد کرده و آن را اولویت کاری خود خواندند. حکومت وحدت ملی در تلاش برای مبارزه با این پدیده حدود یک سال پیش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد شامل محکمه خاص، سارنوالی و پلیس اختصاصی است. یکی از فعالیت‌های این مرکز برگزاری 2 جلسه علنی در این مدت بوده که در یکی آن یک سارنوال نظامی به جرم گرفتن 50,000 افغانی رشوه محاکمه شد و در دیگران یک کارمند بانک به جرم بیرون کردن 150,000 دلار آمریکایی از حساب بانکی یک شخص فوت شده به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. سازمان شفافیت بین المللی گفته که فساد سیستماتیک و نابرابری اجتماعی در سرتاسر جهان یکدیگر را تقویت می‌کند. همچنان در این گزارش هشدار داده شده است سیاستمداران پاپولیست یا عوام‌گرا که شعارهای مبارزه با فساد و خاتمه آن را می‌دهند ممکن این پدیده را تقویت کنند. در این گزارش گفته شده که رهبران پاپولیست به جای مقابله با سرمایه‌داری روش‌های فساد اداری را تقویت می‌کنند. سازمان شفافیت بین المللی از ترکیه و هنگری مثال داده که در سال‌های اخیر به جای بهبود در راستای مبارزه با فساد تحت رهبران با گرایش‌های اقتدارگرا در لیست کشورهای فاسد نزول کردند. در گزارش امسال شفافیت بین المللی دنمارک، زیلاند جدید و فنلاند به ترتیب 3 پاکترین کشورهای جهان معرفی شدند. ایالات متحده آمریکا در این گزارش با 2 رد نزول در جایگاه 18 جدول قرار گرفته است.
شماری از کارشناسای امور سیاسی میگن روسیه به خاطر جلوگیری از پیشرفت تروریسم به کشورهای آسیای میانه ادامه حضور قوای آمریکایی در افغانستان ضروری میدانه. این اظهارات پس از او صورت گرفته که نماینده روسیه بر افغانستان و پاکستان زمیر کابلوف به تازگی گفته که خروج قوای آمریکایی از افغانستان وضعیت در منطقه بدتر میسازه. همکارم سحر لیوال جزئیات داره.
برخی از آگاهان روابط بین المللی و سیاسی به این باورند که روسیه با در نظر داشت منافعش حضور و دخیل بودن آمریکا را در برخی موارد ضروری می‌پندارد. این در حال است که آژانس خبری انترفاکس به نقل از زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان و پاکستان گزارش داده که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وضعیت را بدتر می‌سازد. کارشناسان می‌گویند روسیه به خاطر جلوگیری از پیشرفت تروریسم و کشورهای آسیای میانه ادامه حضور آمریکا را در افغانستان نیاز می‌داند. طاهر هاشمی آگاه روابط بین المللی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت روسیه در عین زمان طالبان مسلح را تقویت می‌کند تا در جبهه مستقیم آمریکا را شکست بدهد.
در افغانستان اولی که خوش می‌کنه که پیشرفت طالب و داعش و اینا را به طرف آسیای میانه توسط آمریکایی‌ها بگیرن و در عین زمان طالب‌ها را کمک بکنن تا اینکه طالب‌ها هم مقاومت بیشتر بکنن در مقابل نیروهای آمریکایی. بار دیگه موجودیت آمریکایی‌ها و مبارزه زونا در مقابل داعش و طالب و اینا ممکن است که نیروهای آمریکایی را به تحلیل برسانه و تحلیل گذر هم یک پوینت مثبت است برای روسا.
روزنامه انترفاکس به روز سه‌شنبه به نقل از نماینده خاص روسیه برای افغانستان و پاکستان همچنان گفته است که ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان منطقی است و اگر رئیس جمهور جدید آمریکا تصمیم به بیرون کردن عساکر کشورش از افغانستان بگیرد، همه چیز فرو خواهد باشید. دو ماه قبل از این زمیر کابلوف از رابطه مسکو با طالبان سخن گفت و تاکید کرد که منافع روسیه و طالبان در سرکوب داعش مشترک است. اما سفیر روسیه در افغانستان هم با تایید تماس روسیه با طالبان گفته است که هدف این تماس حمایت از طالبان نه، بلکه تامین امنیت اتباعی روسیه در این کشور و کمک به روند آشتی ملی افغانستان است. از سوی هم برخی از آگاهان سیاسی معتقدند که روس‌ها از یک سیاست ترکیبی ضد پالیسی آمریکایی استفاده میکنند. محب الله شریف یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت در جایی که دخیل بودن آمریکا به نفع روسیه باشد به بودن و در جایی که به نفعش نباشد به خروج آمریکا راضی است.
روس‌ها یک سیاست مرکب را در منطقه به ضد پالیسی آمریکایی پیش میبرند که در هر جایی دخیل بودن آمریکا برشان کمک بکنه در اونجا به دخیل بودن آمریکا اینها راضی هستند و در جایی که برشان دخیل بودن آمریکا به نفع نباشد در اونجا خروج آمریکا
هست. این در حال است که طالبان مسلح با نشر اعلامیه ای از رهبری جدید آمریکا خواستند تا اشتباه حکومت قبلی را تکرار نکرده و بر خروج عساکر آن کشور از افغانستان تصمیم بگیرد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا تاکنون موضعش را در قبال ادامه حضور و یا خروج عساکر آمریکایی از افغانستان مشخص نساخته است. در این میان حکومت افغانستان میگوید این کشور نیازمند ادامه همکاری جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا در بخش مبارزه با تروریسم است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
حکومت افغانستان نیازمند همکاری‌های جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا در بخش‌های مختلف میباشد، به ویژه مبارزه با تروریسم و دهشت افغانی که در واقع تهدید مشترک و همگانی هست.
این در حال است که اخیراً شماری از فعالان مدنی در کابل گفتند که روسیه و متحدینش تلاش می‌کنند تا یک بار دیگر افغانستان را به میدان جنگ مبدل سازند. آنان از حکومت خواستند تا در این شرایط حساس متوجه بوده و از مداخله‌های سایر کشورها در امور افغانستان به گونه جدی جلوگیری کند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقامات برطانوی گفتند کار می‌کنند تا ظرفیت آموزشی اردوی افغان در آکادمی سندهرست افغانستان و استانداردهایی که در آکادمی‌های نظامی برتانیاس برسانند. وزیر دولت در امور قوای مسلح برتانیا در مراسم ارج‌گذاری به 3 افسر اردوی افغانستان که از آکادمی سندهرست برتانیا فارغ شدند در کابل به خبرنگارا گفت که بعد از آوردن درجه عالی در برتانیا از سوی نیروهای امنیتی افغان نماینده توانایی عالی افغان هاست. در این حال لوید رستیز وزارت دفاع افغانستان از همکاری های حکومت برتانیا با اردوی این کشور سپاسگزاری کرده و بر استفاده این توانایی ها بر ضد مخالفین مسلح و آوردن صلح و ثبات در کشور تاکید کرده. از طرف دیگر شنونده عزیز، چارلز شاهزاده ویلز برتانیا امروز با یک مهاجر افغان ملاقات کرد. بسیط خان عمرخیل 16 ساله پس از کشته شدن خانوادهش در افغانستان به انگلستان فرار کرد. بسیط خان به کمک یک سازمان خیریه تأسیس شده از سوی شاهزاده چارلز توانست از مکتب فارغ شود. جکفر احمدی جزئیات دارم.
بسیط خان عمرخیل شاید تصور نمی کرد که روز فرصت دیدار با شاهزاده ویلز نصیب شود. عمرخیل به روز چهارشنبه در شهر لستر موقع دیدار با چارلز را یافت. عمرخیل افزود که با چارلز در مورد چگونگی آمدنش به انگلستان قصه کرد. این پسر افغان گفت خوب است که قصه‌اش را با شاهزاده شریک ساخت. او پس از کشته شدن خانواده‌اش در افغانستان 11 ساله بود که به انگلستان فرار کرد. عمرخیل در آن زمان یک کلمه انگلیسی نمی دانست. او پس از بود و باش با یک خانواده در شهر لستر دوره آموزش در مکتب را تکمیل کرد. عمرخیل حالا در یک کالج این شهر در رشته ترمیم موتر آموزش می بیند. چارلز هنگام دیدار از شهر لستر با عمرخیل 16 ساله و دیگر نوجوانان در این کالج ملاقات کرد. او از یک مکتب با کمک مالی سازمان خیریه چارلز فارغ شده است. عمرخیل پیش از این دیدار گفته بود که از چارلز به خاطر همه چیزی که سازمان خیریه‌اش برایشان انجام داده سپاسگزاری خواهد کرد. چارلز این سازمان را در سال 1979 تأسیس کرده بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور نو امریکا به سفر ادبای برخی از کشورها به امریکا ممنوعیت وضع می کنه. شماره از منابع گفتن که صدور ویزه امریکا به ادبای سوریه، عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن ممنوع خواهد شد. ای که چرا و به کدام دلیل از همکارم فرشته نگامش نبین.
دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا روی عملی شدن برخی از پلان‌های کار می‌کند که در جریان مبارزات انتخاباتی خود تعهد سپرده بود. رسانه‌های ایالات متحده امریکا گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا سر از امروز به اجرای اقدامات گسترده ضد مهاجرت دستور خواهد داد. این اقدامات ممنوعیت موقت بر پناهندگان و تعلیق ویزای سفر به امریکا برای ادبای برخی از کشورهاست. به اساس گزارش خبرگزاری های رویترز و اسوشیتد پرس، این ممنوعیت برای چند ماه تا زمانی که مقامات روند بررسی های مشخص و دقیق را روی دست گیرند ادامه خواهد یافت. اما گفته شده که اقلیت های مذهبی که از آزار و اذیت فرار می کنند از این اقدامات مستثنا هستند. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که در زمان حکومت وی بعد با کشورهای ویزای امریکا دادن نخواهد شد که گروه های تروریستی در آنها مستقرند. برخی منابع به شرط افشا نشدن نامشان به خبرگزاری رویترز گفتند اداره دونالد ترامپ صدور ویزای امریکا را بعد با سوریه، عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن ممنوع قرار خواهد داد. افغانستان در این لیست شامل نیست. محمد ارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید این پالیسی و فیصله امریکا است و افغانستان در فهرست کشورها جا ندارد.
تصمیمی را که رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد مهاجرین و صدور ویزه گرفته پالیسی داخلی آن کشور است. اگر فهرست را دیده باشید افغانستان در آن شامل نیست. نام افغانستان در لیست کشورهای نیست که بالای اتباعی آن ممنوعیت صدور ویزای امریکا وضع شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا در جریان مبارزات انتخاباتی خود در مورد عدم نظارت دقیق کسانی که به این کشور سفر می کنند ابراز نگرانی کرده و گفته بود که این کار امریکا را با خطر مواجه کرده است. آقای ترامپ سپتامبر سال گذشته در این مورد به عامیانش در فلوریدا گفت:
از 11 سپتامبر سال 2001 میلادی گرفته تا حادثه سن برنادینو ما شاهد این بوده ایم که ناکامی در نظارت از کسانی که به امریکا می آیند باعث خطر به تمام مردم و کسانی که در این سالون موجودند شده است.
در نتیجه تیراندازی یک مرد مسلح در دسامبر 2015 میلادی در سن برنادینو 14 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند.
ساعت نزدیک 7 شام به وقت افغانستان است. با پایان مجله خبری رسیدیم. من زرغونه منگل هستم. یک دنیا تشکر که با رادیو آزادی بودین. شامتان خوش.